این که مشارکت کنن تودوار بیان و در یک نقطه متمرکز بشه امضاهاشون. و این که عرض کردم ابتدای برنامه زحمت شما زیاد میشه، با صراحت کلام عرض میکنم روی همین آنتن، خب تماس هایی گرفته میشه، آقای فلانی آقا آقازاده ما ثبت نام کرده، یا خانم فلانی این دوماد ما اومده ثبت نام کرده، اینو اگه میشه حواشو داشته باشید. و این اصلا جمله مشخصه که بلوغ سیاسی وجود نداره، 5 تا مرجع نظر میدن و شما کارگزاری هوای چه جوری داشته باشیم. و اون آقازاده خودش عضو یک حزبی هست در اون فهرست، خب بیاد بالا. این انتخابات تناسبی یعنی همین، حوزه نفوذش رو تقویت بکنه. فکر میکنید اگر بخوایم قدر این جمله رو آمدانه استفاده میکنم، آقای دکتر کاغذو، آقای دکتر قجسته‌پور، در واقع سوال من از هر دو بزرگوار است، اگر بخوایم قدر این فضای انتخابات تناسبی رو بدونیم و مشارکت هامون رو فعال چند بعدی در چند وجه مختلفی که نام بردید فرایندی نگه داریم و برسیم به اونجایی که بگیم من در این فرایند نخبه سیاسی شدم، به احترام مردمم رو خودم رو در حدی میدونم که ثبت نام بکنم، چه چیزهای دیگه باید مد نظر مردم و احزاب باشه؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید تو بحث حالا مشارکتی که شما فرمودی تو بحث تناسبی، من فکر میکنم که دو تا گروه باید ما شرایط رو مهیا کنیم. با توجه به اینکه پایلوته این دوره در تهران، به نظرم اون کسانی که تصمیم گرفتن و کارشناسی کردن این کار که در تهران ری و تجریش به صورت تناسبی بشه، یه کار دقیقی انجام دادن.
بله.
چرا که اگه ما میرفتیم در یه شهر 500 هزار نفری یا کمتر و بیشتر تناسبی رو اجرا میکردیم، شاید خروجیش رو در 11/2 درسته میاد.
بله.
به نظرم کار درستی شد که اومد در تهران با این حجم بزرگ. بله. جمعیتی و حجمی که خب احزاب مختلف تو تهران، در اصل همه حزبای ملی تو تهران،
درسته
66 تا حزب تا حالا تایید شده ملی که میتونن فهرست بدن، 5 تا استانی هستن که میتونن حزب به اصطلاح فهرست بدن. خب این یه کار درستی اتفاق افتاد کارشناس.
بله.
خب این امروز هم مسئولیت بنده به عنوان رئیس ستاد انتخابات، هم دوست همکاران من، هم فرمانداران، هم خود مردم و هم خود احزاب، کارمون سخته. هر چقدر ما درست اجرا کنیم، هر چقدر بتونیم دقیق اجرا کنیم، قطعاً خروجیش 11/2/405 بهتر خواهد شد که در آینده میتونیم برنامه‌ریزی بهتری برای این نوع انتخابات برگزار کنیم. به نظر من ما اگر بخوایم همه مردم مشارکت داشته باشن و همه کسانی که داوطلب باشن، از سلیقه‌ای بودن خارج بشیم، چه هیئت اجرایی انتخابات، هیئت نظارت انتخابات. فصل الخطاب قانون باشه، مخ سلیقه آدم ها رو رد نکنیم.
درسته.
سلیقه نخبگان سیاسیمون، اجتماعیمون، اقتصادیمون، شهریمون حذف نکنیم، بر اساس قانون عمل کنیم، قطعا رقابت رو بهتر خواهیم کرد و کسانی در این رقابت خواهند اومد که مردم میتونن بگن اینا نخبه های این برخه سیاسی هستن، نخبه های شهری هستن، نخبه مدیریت شهری هستن و تأثیر میتونه بذاره در انتهای کار.
رقابت بهتر یعنی رقابت کیفی تر.
بله.
خب به نظر شما اگر بخوام یه نقد دیگری بزنم، خود این که فرایندی همین 5000 نفر فرایندی رو ترک نکنن، یعنی رأی نوردی نرو، عضو یک حزبی شو و در طول این فرایند خودت پخته شو، به یک نخبگی سیاسی برس و بیا بالا، چقدر براش فرصت فراهم می‌کنه در رسانه هم شناخته بشه.
ببینید هر چقدر که ما برنامه ریزی بکنیم برای این که بتونیم اطلاع رسانیمون رو درست بس کردم، ما هر چقدر صدا سیما، رسانه های محلی، رسانه های مجازی و همه کسانی که تو این فضا دارن کار میکنن، هر چقدر که ماها به عنوان مجریان و جنابالی به عنوان صدا سیما رسیده کنیم، اون موقع میتونیم مردم رو تعقیب بکنیم تو اون تاثیرش مثبت باشه، یعنی کیفیت رو ببریم بالا، چون مردم اطلاعات کافی ندارن در حال حاضر.
یعنی بگیم یه شبه نشناسید.
اگر قرار باشه ما در کشور انتخاباتمون حزبی باشه، پس باید مردم رو اول تعقیب بکنیم به حزب بودن، شرایط رو مهیا کنیم، همونجوری که آقای قجسته‌پور فرمودن، قانون احزاب اصلاح بکنیم، قانون احزاب آسان‌تر بکنیم که مردم و جوانا و افراد تحصیل کرده و اخبار نخبه بتونن از ظرفیت حزب برای خودشون و برای گروهشون و برای کشور تاثیرگذار باشن.
درسته.
از انفرادی خارج بشیم. من اگر قراره بیام در یه مشارکتی شرکت کنم، شخصی نیام، بیام در قالب یه حزب، حتی از کردم صرفاً سیاسی نه، مسائل اجتماعی،
فعالیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،
این میتونه اون وقت توی جامعه ما تاثیر بذاره.
درود بر شما آقای دکتر خجسته‌پور، نگاه شما رو هم داشته باشیم. اگر بخوایم با همین جان کلام که قدر این زحمتی که کشیده شد رو بدانیم در پایتخت سیاسی سیاسی ترین کشور جهان در این آستانه های جهانی بگیم میخوایم قدر این انتخابات رو بدونیم و مشارکتمون فرایندی باشه در آینده جهان حتی تأثیر گذاریم. چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم؟ چه مردم چه احزاب؟
حضور شما عرضم که در ادامه فرمایشات دکترم من درس کنم، کسانی که میخوان فعالیت اقتصادی کنن اگر میخوان که خیلی موفق بشن به اصطلاح امروزی ها برند بشن، میرن بنگاه های اقتصادی تشکیل میدن.
بله.
و بنگاه های اقتصادی قطعا از فعالیت های اقتصادی انفرادی موفق تر بودن در کل دنیا.
درست.
در حوزه اجتماعی میرن سازمان مردم نهاد یا NGO تشکیل میدن. خب یک NGO اگر بخواد کار اجتماعی انجام بده قطعا تاثیرگذاریش بیشتر از کسانی که یک نفره بخوان مثلا در حفاظت از محیط زیست فعالیت بله. کنه. در قالب یک سازمان مردم نهاد تاثیرگذارتره. جالبه که ما اون دوتا موضوع رو پذیرفتیم، اما موضوع فعالیت سیاسی که شاید اثرش از هر دوتای اون موضوعات بیشتره رو خیلی بهش توجه نکردیم. مگر میشود یک نفر به صورت انفرادی فعالیت سیاسی کنه و یک اصطلاحی هم باب شده به نام مستقل؟ مستقل از چی؟ مستقل از کی؟ بنابراین راه چاره در این است که ما احزاب رو فعال کنیم. حالا میگیم احزاب رو فعال کنیم، ما به عنوان دولت باید بستر رو فراهم کنیم.
درسته.
و فعالین سیاسی بیان خودشون احزاب رو فعال کنن، برنامه محور کنن و از حالت گعده ها و دور هم نشینی ها خارج بشن، به سمت احزابی با برنامه حرکت کنن. حضرت عالی روی 5000 نفر اشاره کردی، ممکن است که همه اینا نتونن در فهرست قرار بگیرن.
بله.
اما میتونن به عنوان مشاورین اون افراد اما در قالب احزاب قرار بگیرن. یعنی احزابی که میان فهرست میدن، اگه 3 نفر 5 نفر 10 نفرشون وارد شورا میشه، اون 10 نفر که در همه زمینهای شهری تخصص ندارن قطعا نیاز به مشاور دارن.
بله.
این افراد اگر عضو اون احزاب بشن میتونن مشاورینی خوب برای اعضای اون حزب باشن که در شورای شهر حضور دارن و اینجوری لوایحی که در شورای شهر مورد تصویب قرار میگیره، طرحی که ارائه میشه، قبلش یه کارشناسی پیشینی از طریق احزاب براشون صورت میگیره.
حسب توفیق قبلی که خدمت شما بودیم، جسارت نباشه سوالای سختتر و سریعتر از شما میپرسم. الان یه پیامکی داریم از 919-158 که انگار این ثبت نام هایی که حالا در اصطلاح توده و جمعه بالا اشاره کردن میشن نون داره و حالا ممکنه بعدن بره بگه آقا من پوز میدم، من داوطلب بودم. اما سوال سریع همینه، اگر کسی الان ثبت نام کرده و رأی نمیاره و قطعا خیلی از اینها رأی نمیاره، ما 21 صندلی لازم داریم و با این تواتری که داریم از تعصب گرایی، این بره و رها کنه فضای سیاسی رو، مشارکت سیاسی رو، آیا این خیانت به همین انتخاب تناسبی نیست؟ تو نرفتی بعدش در یک حزب بشی، نرفتی با یک در واقع رئیس حزبی مشورت بفرمایش، خود شما مشاور همین ها بشی، چه جوری خودت رو حفظ کردی؟ اینم باز بلند بلند برای سال 1500 فکر میکنم شاید واقعا نیاز داریم یه همچین ضریبی قائل بشیم که آقا این همه آدم اومدن، باشه ما اسمتون رو داریم، چیکار کردید تا 4 سال بعد؟ رها کردید؟ اگر رها کردید که خدافظ، اگر رها نکردید حالا یه ضریبی بگیرید و بیاید.
رها کردن به نظرم ناشی از دو موضوع، یک ناشی از سرخوردگی میتونه باشه، سرخوردگی از این که من این همه دانش دارم، این همه توان دارم، اما اومدم مردم به من توجه نکردن.
آخه 200 متر که نیست که بحث سیاسی.
دقیقاً همین رو میخوام عرض کنم. و نکته دومش هم احساس میکنه که مثمر ثمر نیست و راه حل هر دوی اینا در اینی که مسیر رو درست انتخاب کنه. من در قسمت قبلی عرازم عرض کردم فعالیت اقتصادی انفرادی در هیچ کجای دنیا برند نخواهد
بله.
شد و نشده. فعالیت اجتماعی هم به همین ترتیب فعالیت سیاسی به طریق
درود برشون.
بنابراین این افراد توصیه میکنیم حالا که وارد شدن یک عزمی رو در خودشون دیدن،
درود برشون،
در این صحنه بمونن اما در مسیر درستش قرار.
درود برشون، سپاسگزارم، ممنونم. خانم مهین جلالی هم تشکر کردن، نوشتن بالا غیرتن نماینده که انتخاب میشه میره تو شورا، هر کی از قولی که میده رو عمل بکنه، ما این دفعه بیشتر دقت میکنیم. دوست عزیزی هم نوشته واقعا صریح میگم با معلم بازنشسته و قهرمان سابق و اینها کار شهر تهران حل نمیشه، نخبه سیاسی میخواهد و اهل فن و کهنکار. با توجه به زمانی که تا پایان برنامه مونده، فکر میکنم که بتونیم 2 دقیقه یا 3 دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم برای هر کدوم از بزرگواران. جناب آقای دکتر کاغذرو، معاون محترم سیاسی استانداری و رئیس ستاد انتخابات، 2 دقیقه و 30 ثانیه اگر نکته رو صلاح میدونید خطاب به هر کسی، به حزب یا مردم بفرمایید.
من در جمع‌بندی مطالب، خب از اینکه استقبال خوبی از ثبت نام انتخابات شد، از همه این کسانی که ثبت نام کردن تشکر میکنم. ولی پیشنهاد خودم و یا توصیه خودم به هم از دوستانی که به صورت حزبی میخوان وارد بشن و هم مردم عزیز ما، هم مردم ما باید برنامه محور باشن، هم احزاب. من خواهشم از گروه های سیاسی و احزابی که شناسنامه دارن و قراره وارد باز شور انتخابات بشن، خواهشم اینه که برنامه به مردم ارائه کنن. بذاری یه جایی رو شروع کنیم در این تهران بزرگ، از یه جایی برنامه ای شروع کنیم. اینکه این عزیزمون میگه بازنشسته نباشه و قهرمان نباشه، این همون نکته ایست که درست گفته. ما اگر برنامه داشته باشیم دیگه اینها تاثیرگذار نیست، قهرمان ملی تاثیرگذار نیست، بازنشسته و و گروه
متخصص حوزه شهری میاد.
پس من خواهش از اینه که الان که وقت داریم، حداقل 3 ماه تا انتخابات وقت داریم، گروه های سیاسیمون، احزاب سیاسی که شناسنامه دارن و کد دارن، حتما برنامه داشته باشن. چه طیف اصلاح طلب، چه طیف اصولگرا، حالا چه اسمش مستقلین گذاشتیم، و هر به اسمی که میخوان وارد بشن،
بله،
برنامه‌شون رو به مردم ارائه کنن. از مردم عزیزمون هم که همیشه درست انتخاب کردن، درست فکر کردن،
مثل 22
تایی که دقت بیشتری بکنن در این که ببینن کی برنامه بهتری در جهت اجرای مدیریت شهری تهران با این حجم مشکلاتی که در تهران وجود داره، اون رو بتونن که بتونن در آینده ای که انتخابات اتفاق افتاد و اون گروهشون و حزبشون رأی آورد، بتونن برنامه رو مطالبه گری کنن. یعنی نکته سومش مطالبه گری است که در ورود به شوراها میشه، میتونه اون وقت تاثیر بذاره در روند درست مدیریت شهر. درصد از شما خیلی متشکرم.
من با توجه به اینکه هر دو بزرگوار استخوان خرد کرده هستید، یک سوال مکمل اضافه میکنم. در مورد برنامه درست میفرمایید، اما به معنی پیشنهاد، آیا این یک فریب نیست که ما یه برنامه رو یه چیز کلان در نظر بگیریم که نشه سر در آورد؟ آیا اینکه شما 10 تا مشکل تهران که همه میشناسن فهرست کنی، برای 10 تا مشکل راهکار و مقدار بودجه رو بگی، هم برنامه حساب میشه؟ آیا
ببینید، یکی از موضوعاتی که میشه در حوزه برنامه، دو تا باید مؤلفه رو رعایت بکنیم. یکی این که ما شناخت داشته باشیم، چه شناخت از شهر، چه شناخت از آسیب‌های شهر.
بله،
ببینید شهر هم نقاط قوت داره هم نقاط ضعف داره دیگه. پس ما باید هم نقاط قوت شهر تهران رو تجریش که یک شهر یه شورا داره رو بشناسیم، هم آسیب‌ها و مشکلات رو هم بشناسیم. بر اساس این ظرفیت‌های خوب و بر اساس این مشکلات آسیب ها اون وقت برنامه بدیم. وقتی این دوتا رو شناخت، ولی همینجور که بیان بگیم آقا ما میریم فلانی رو میاریم یا یه برنامه برای آلودگی هوا مینویسیم، قاعدتا این اون چیزی که شما میگید فریب خواهد
در نمیاد.
ولی اگر بیایم ظرفیت های تهران رو بشناسیم، در حوزه آلودگی چه اتفاقاتی داریم، مثلا میتونیم کمک بکنه و چرا این آلودگی داره اتفاق میفته، تلفیق این دوتا خروج برندش میشه حل مشکل آلودگی باش. که به نظرم میاد اون وقت میشه برنامه، و برنامه از کردن اصلش مطالبه گریست که کسانی که رأی دادن میتونن این
آگاهانه
مطالبه.
درود بر شما جناب دکتر کاغذرو و جناب دکتر حبیب الله خجسته‌پور، مدیر کل محترم سیاسی استانداری تهران و دبیر ستاد انتخابات. اگر نکته رو صلاح میدونید، خطاب به احزاب یا مردم.
من حضور شما عرضم بار دیگر عرض کنم که در ادامه و فرمایشات اولیه جناب دکتر کاغذلو، علارغم حجم گسترده کاری که از رتالی اشاره کردید، بلخص در این دوره با این حجم از ثبت نام، اما کار ما داره به صورت روان انجام میشه، چون اشاره کردن دکتر که جمعی از با تجربه ها و به ریاست جناب دکتر کاغذلو که هم با تجربه حوزه وزارت کشور هستن و هم بیشترین شناخت رو از استان تهران دارن. با توجه به اینکه برنامه شما برای کل استان تهران پخش میشه، بله، خواستم خدمت از رتالین رو عرض کنم که ما 47 حوزه شهری داریم. یک حوزه تهران ریشه میرانات قرار است که به صورت تناسبی برگزار بشه. 46 حوزه ما یا 46 شهر ما به همون شیوه قدیمی
اکثریتی
میخواد برگزار بشه، برای 286 کرسی که در اون 46 شهر وجود داره. توصیه هم باید به اون مردم داشته باشیم، اونا که دیگه قرار نیست لیستی انتخاب کنن، اونا خودشون هر شخصی باید با توجه به تعداد کرسی های هر شهر 5-7-9 نفر انتخاب کنن. خواهشی که داریم اینه که دنبال تعصبات کور قومیتی نرن، در تعدادی از شهرهای استان تهران معمولا رقابت ها به جای اینکه سیاسی باشد قومیتی،
نجا که نخبگانی باشه طایفه ای و کیشاوندی است.
پیشنهاد ما اینه که همین بحث برنامه که از رتالی بهش اشاره کردی باید دکتر مؤلفه‌هاش رو فرمایش کردن به اون موضوع توجه و دقت کافی رو داشته باشن و این نکته که درست یک دقیقه یک ساعت نیم ساعت قراره برن اونجا وقت بذارن رأی بدن، اما قرار سرنوشت شهرشون رو برای 4 سال به دست یک عده‌ای بسپارن.
درود بر شما، سپاسگزارم. جان کلام، نام های آقای دکتر حسین کاغذرو و جناب آقای دکتر حبیب الله خجسته‌پور رو در خاطر بسپارید، از مسئولانی که همیشه پاسخگو بودن حتی جایی که فقط صدا باشد. تا در یک میز دیگر، خدا نگهدار.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
خندیدی که عشق و توی رویای تو میبینم، تو میخندی و دنیام با تو شیرینه، جهان و توی چشمای تو میبینم، تو هر جایی که هستی مثل خورشیدی که دنیا بی حضورت خالی و سرده، دلم هر شب کنار حس دلتنگی بمون با من، که این دنیا بدون تو یه زندونه، بمون با من بدون تو همه فصلا زمستونه، بمون با من. دل میسپارم اون حرفای زیبا تو، یه دریا تو چشام غرق میشه هر باری که میبینم همین رویای زیبا تو، همین دنیای وارونه کنار تو، تو اوج درد هم آرامش محضه، تا وقتی پیشمی آرومه آرومم، جهان بی عشق تو اصلا نمیارزه، جهان بی عشق تو اصلا نمیارزه. بمون با من که این دنیا بدون تو یه زندونه. بمون با من بدون تو همه فصلا زمستونه.
دوستان عزیز، آهنگی که شنیدیم بمون با من نام داشت با صدای جناب آقای قائم حاصل مهری، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو تهران صدای پایتخت. دوستان، شرکت گاز توصیه می کند وسایل گرمایشی را سالانه سرویس کنید. بخاری تمیز، مصرف کمتر و ایمنی بیشتر، سرمایه گذاری کوچک برای صرف جویی بزرگ است.
این روایت ذرات امید، روایت ذراتی است که روزی با شکافتن اتم امید آفریدند و نوری به زندگی بخشیدند و امروز آرام و مهار شده در دل سازوکار ایمن میمانند تا زمین نفسی راحت بکشد. مدیریت پسماند هسته‌ای یعنی رعایت دقیق‌ترین استانداردها، یعنی جمع‌آوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی، انتقال و انبارداری مواد رادیواکتیو به گونه‌ای که هیچ آسیبی به آب، خاک و هوا نرسد. در ایران، مراکز تخصصی مدیریت پسماند به طور شبانه‌روزی مواد مصرف شده آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی و بخش‌های صنعتی را کنترل می‌کنند. این یعنی از بیمارستانی که رادیو دارو مصرف می‌کند تا نیروگاهی که برق تولید می‌کند، هیچ ذره‌ای بدون ردگیری رها نمی‌شود.
به دلیل اینکه پرتوزا هستن، نباید بذاریم توی محیط پخش شه. چرا؟ چون که اینا سرطان‌زا هستن. اگر توی محیط بره، وارد آب بشه، آب به گیاه، گیاه به جانور، و این باعث ایجاد انتقال بیماری میشه. این پسماندها چیا هستن؟ آبی که توی راکتور در حال چرخش توی سیکل یک، اونجا 170-180 اتمسفر بار فشار هست. این باعث میشه که از بعضی جای این فشارها باعث میشه که آب سرریز کنه، بریز بیرون. اون آبی که حالا ریخته بیرون اکتیو، اونا رو جمع آوری میکنن، از یه سری فیلترها و رزینها عبورش میدن، حجمش کم بشه. اون مقدار باقی مونده رو داخل بشکه میریزن و با سیمان مخلوطش میکنن. زمانی که سیمان خشک میشه، دیگه این پسماند داخلش چی شده؟ گیر کرده، دیگه حرکت نمیکنه. پس قصد ما اینه که پسماند توی محیط پخش نشه. لباس و روپوش و دستکش و لوله و هر چی که هم آلوده میشه، اینا رو شستشو نمیدن و رفع استفاده کنن، همه رو دفع میکنن.
ذره‌ای که زمانی زندگی بخش بوده، اکنون در ظروف مهندسی شده با دیوارهای ضخیم و استانداردهای بین‌المللی نگهداری می‌شود تا در دل خاک نفوذ نکند، در آب حل نشود و در هوا پراکنده نگردد. این از چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، دانشی که حتی در پایان کار حساب شده و مسئولانه رفتار می‌کند. ذراتی که روزی به نجات جان بیماران یا روشنایی خانه‌ها کمک کرده‌اند، اکنون آرام در مخازن خود نگهبان سکوت طبیعتند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
همراهان عزیز و گرامی دعوتون میکنم ساحت خورشید رو در این زمان بشنوید.
در ساحت خورشید
ما یه جاهایی خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی، اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منشهای اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن، یه عده منصر بهانن به ما نگاه میکنن میگن آقا ببین اینا چجوری زندگی میکنن، ما میخوایم همینجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد، وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت‌های زیادی شده، با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار رو عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد. با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضائل اخلاقی. ما باید روز به روز فضائل اخلاقی در بین ما رشد بکنه. روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذاء دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه. ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت ها رو به ما نشان میده، نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان میده که چیکار باید بکنیم.
چای هلیه زود دم.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.